مصاحبه با دکتر محمد جعفر محجوب، نوار چهارم، قسمت اول.
من عرض می‌کردم که چون این رباب در نسخه ابوالمعالی نبود، در نسخه ابوالمعالی ترجمه کرد و این رباب در نسخه یعنی ترجمه فارسی ابوالمعالی راه پیدا نکرد. نتیجه بعدی این که این کتاب که کتاب بسیار مورد توجهی بود و همونطوری که نسخه عربی کتاب شماره یک در میان نسل عربی تا روزی که شیخ عجل سعدی گلستان رو ننوشته بود، اگر میپرسیدن که معروفترین کتاب نثر فارسی چیست، جواب این بود که کلیله و دمنه. بعد از اینم که شیخ عجل گلستان نوشت، گلستان در شهرت از کلیله و دمنه فراتر رفت و او جایگاه اول رو به خودش اختصاص داد، ولی کلیله و دمنه ابوالمعالی آمد درجه دوم، یعنی کتابی بین گلستان و کلیله و دمنه دیگه نیست. بنابراین کتاب فوق العاده معروف و مشهوری بوده، مدتی کتاب شماره یک، بعد هم کتاب شماره دو تا امروز. در نتیجه دستکاری های بسیار شده. یا اومدن گفتن این مشکل ملا حسین واعظ کاشفی، آمد گفت این مشکل تحریر تازه کرد از کلیله و دمنه، مقدار زیادی چیز افزود بهش، مقداری کم کرد، زیر کرد، بالا کرد، اسمش انور سوری. قبل از او یه شاعر دیگه به نام قانعی طوسی تمام کلیله و دمنه ابوالمعالی به نظم فارسی در بود و از بوده که نسخه چاپ هم شده از طرف یه دانشمند شوروی، تحصیل شده به بنیاد فرهنگ ایران چاپ کرد. عرض کنم که بعد دیگران
کاری هم که بعدن چی اخیراً چاپ کرد رو تفانوری و روشن.
بله بله، این که ترجمه دیگر است که تا کنون ازش خبر نداشتیم. داستان‌های بیت‌پای ترجمه دیگری است در همون دوره کلیله ابوالمعالی شده و از جهاتی اهمیت خیلی زیاد داره، و ولی مترجم این اثر از وجود ترجمه ابوالمعالی که در لاهور صورت گرفته و این در موصل بوده، این دوتا از هم خبر نداشتن. در هر حال این کتاب شناخته هیچ وقت نشده در محیط ادبی فارسی تا روزگار ما. بنابراین در اثار گذشته یک کتاب میدان کلیله ابوالمعالی، این رو من دادم 10 بار 12 بار بیشتر کمتر بر اساس اون ترجمه ابوالمعالی و روی همون متن فارسی بدون مراجعه به متن عربی به نظم در آوردن، به نظم دوباره نوشتن، بعد اون رو ساده کردن، بعد ساده تر کردن، بعد کم کردن، بعد زیاد کردن. آخریش شاعری در سال 1323 هجری شمسی، یعنی 39 سال پیش، مرحوم جهانبخش جومهری این رو برداشت باز به نظم داره. یه پروفسور ریاضی، پروفسور امیر معز که گویا در امریکا ریاضیات تدریس میکنه، یه قسمتی از داستانهای کلیله و دمنه رو به صورت نمایشنامه حتی در آورده بود. در روزگار ما این کار ادامه داشت و ولی این دو باب هرگز به زبان فارسی راه پیدا نکرده بود، چون کسی به سراغ کلیله عربی نرفت. بنده اولین کسی بودم که این دو باب رو پیدا کردم و با انشای شبیه انشای ابوالمعالی، برای که فکر میکردم که البته این کار خیلی شاید اول موسیقی به نظر برسید که در این روزگار در این عصر و زمانه کسی به سمت که ابوالمعالی چیز بنویسه، و خیلی هم دشوار این کار، آسون هم نیست و ماهای متوالی چند صفحه در 20 صفحه وقت منو گرفت. ولی علت این که این کار کردم این بود که به نظرم آمد که قاعدتاً باید این دو باب در آخر کلیله ابوالمعالی الحاق بشه. اولین ترجمه اوست و دیگه ترجمه مستقیمی ما از عربی نداریم. چون این ترجمه است، بنابراین این چیزی که باید به او الحاق بشه بایستی خیلی انشاش با انشای او ناجور نباشه. از این جهت این رنج دراز رو بنده بر خودم نهادم و این رو چیز کردم و بعد هم معلوم شد یکی از باب ها که باب مفصل تری هست، باب شاه موشان و وزیرانش، این باب اصلا ایرانی است، به طور قطع هم در کلیله پهلوی بوده، برای اینکه در ترجمه استوریانی کلیله هم این باب وجود داره که مستقیما از روی پهلوی شده. در سال 570 میلادی در دوره سلطنت انوشیروان این باب درش هست، پس در نسخه پهلوی بوده. در ترجمه سوریانی هم تمام اسم‌ها کاملا فارسی است و تحریف و تصحیف هم نشده و و بسیار باب با ارزشی است. اون باب دیگرش باب خیلی مختصری است، بیش از یک صفحه، یک صفحه و نیم نیست، ولی این باب اول نسبتاً مفصل‌تره، باب اصیل هم هست. برای این دو باب رو ما پیدا کردیم، ترجمه کردیم فارسی و به عنوان زمیمه در آخر اون کتاب در باب درباره کلید نگذاشتیم. و هر صورت امر خیلی خیلی مهمی بود و بنده خوشحال هستم که در حد امکانات ناچیز خودم، هم در اون روزگار که مراجع تحقیقی کم بوده و همین که بنده هم حالاش چیزی نیستم تا اون وقتی در مرحله دانشجویی بودم، یک قدم خیلی کوچکی در راه معرفی این اثر برداشتم و به سهم ناچیز خودم خدمت این راه کردم. از این جهت احساس رضای خاطر بودم. این داستان درباره کلید ذمه بود و عرض کردم امیدوارم با هم جوانای ما این کار دنبال بکنن، برای که هنوز جا برای تحقیق و برای تجسس خیلی خیلی زیاد باقی داره.
خیلی ممنونم. آقای دکتر، البته ما کنجکاو هستیم که بقیه آثار تحقیقی و تألیفی شما را هم بشناسیم، ولی قبلا میخواستم این سوالی از حضورتون بکنم، اونی که با در نظر گرفتن که اگر مثلا کسانی مانند مرحوم قزوینی یا مرحوم تقی‌زاده یا عباس اقبال یا مشیردوله پیرنیا یا به خدا یا بهار یا پردا بود و از نسل اول محققان به معنای غربی ایران بدانیم، یا لااقل تأثیر دیده از طرز تحقیق غربی، و نسل دوم هم مثلا کسانی مانند دکتر معین یا دکتر خانلری یا دکتر صفات بدونیم، هستالی از نسل سوم هستیم، یعنی مانند ایرج افشار و دریاب خویی و دانش پژوه و دکتر زنیکو. سوال من اینه که وضع تحقیق برای امثال شما در ایران از نظر تحصیلات کار، یا احیانا کمبودهایی که بود، یا موضوعهایی که خودتون با اشکالاتی به برای تحقیقش برمیخوردید، یا اصلا در طرز جستجو و به دست آوردن منابع و اینا چگونه بود؟
اولا این تحصیل نسل ها البته به طور کلی درسته، همونجور که نظر سنفار هست، اما هم گروهی که جزء نسل اول به حساب آوردید، مثلا که مرحوم قزوینی، مرحوم فودابود، مرحوم تقی‌زاده و همسال اینا و بعد عباس اقبال هم جزءشون، مرحوم عباس اقبال خودشو دست پرورده مرحوم قزوینی میدونست و شاید مثلا یک نسل احیانا با اون فاصله داشت، یعنی یک نسل هم نه، به هر حال فاصله داشت و خیلی از اون جوانتر. یا بعدش مثلا فرض کنید که مرحوم فلسفی، نصر الله فلسفی، خودش رو دست پرورده مرحوم اقبال میدونست، استاد خودش رو مرحوم عباس اقبال میدونست، و اینا در حقیقت درست است که اگر نسل رو مثلا 25 سال بگیرید، 20 سال بگیرید یه نسل رو، این سه نسل میشه، اما به هر حال در وسط این فاصله 25 ساله هم باز کسانی هستن که شروع میکنن به کار در فواصل مثلا 10 ساله، افرادی نظیر مرحوم فلسفی، نظیر مرحوم اقبال، نظیر مرحوم سعید نفیسی، نظیر مرحوم مینوی، مثلا مرحوم فروزانفر، اینا کسانی هستن که بین این نسل ها قرار دارن. حالا هر جور دلتون میخواد میتونین 4 تا نسل حساب کنید، میتونید همون 3 نسل حساب کنید با کسانی که بین اینا بودن. اینا در هر صورت طبقات گوناگونی بودن با فاصله های 7-10 سال که روی کار مرحوم رشید یاسمی، مثلا مرحوم فیاض، دکتر فیاض، که خب اینا همه فضلا بودن و برجستگانشون رو به 2-3 نسل
مرحوم غنی، دکتر غنی،
بله، برجستگانشون به 2-3 نسل تقسیم کرد، اما در فواصل اینا هم گروهی بودن. حتی این آخرین هم که شما فرمودید که بعد از اینا هم کسانی الان شروع کردن به کار که از ما خیلی جوان‌تر هستن، مثالش مثلا میتونم آقای دکتر شهری کدکنی رو مثلا بگم که خب از ما جوان‌تر و نظایر او بسیار هست.
یا فرض کنید که دکتر زرینکوب که فرمودید، دکتر زرینکوب یه قدری از بنده جلوتره، 6-7 سال مثلا، 7-8 سال شاید زودتر از من کار دستی که تموم شده و شروع کرده.
اینه که این فواصل خیلی تقریبی و به اصطلاح این محاسبه یه قدر سرانگشتی، اما مطلب مهم نیست، درست است که نسله و ما نسل به اصطلاح متأخرش هست. و اما راجع به این که وسایل تحقیق و این که آیا اشکالاتی وجود داشت یا نداشت یا توجه میشد یا نمیشد یا این اشکالات رو فراهم میکردن یا خودش بود و این قبیل مسائل، من یه امر کلی رو ارزون اول برسونم. اون است که در فرنگستون، در غرب، اینا سوابق طولانی دارن و این سوابق طولانی تجربه به آدم میآموزه و نقایص رو آشکار میکنه و اینا نقایص رو کم کم رفع میکنه، در نتیجه کارشون هر روز کاملتر و بی‌نقص‌تر میشه، منابعشون غنی‌تر میشه، وسایلشون مجهزتر میشه. در حقیقت سرمایه گذاری که میکنن، بعضی از این سرمایه ها از بین نمیره، میشه گفت ابدی است، یا اگرم ابدی نه خیلی دراز مدت. یه نسخه خطی که میذارن توی کتابخونه و با نهایت دقت هم ازش نگهداری میکنن، این خیلی مدت ممکنه که بمانه دیگه. یا وسایل دیگری که کار میکنن، اینا از دهه قرون این وسایل رو جمع کردن و آماده کردن و فهرست کردن و دستیابی بهش رو آسان کردن، راهنماهای متعدد براش گذاشتن، کتابدارای تربیت شده و تجربه آموخته ای که سالیان دراز 30 سال 40 سال کار کردن در اختیار اهل تحقیق هست، وسایل مسائل. بنابراین این کاملا طبیعی است که امر تحقیق، کار تحقیق در اروپا، در امریکا با وسایلی که هست به درجات آسان‌تر از مثلا که دوم این که بعد از این گفتگو اشاره کردم که در اون روزگاری که من به سالی لیسانس می‌نوشتم یا شروع کردم تازه به کار تحقیق، وسایل کم بود. خب این وسایل خود خود باید آماده بشه. حالا این مثالی دارم، کتاب کلی دمیه که صحبت کردیم، من در علامه رو میزنم. این مثال عبارت از این است که اصل هندی کلی دمیه که در حدود 10 تا باب کلی دمیه قطعا هندی است، 5 بابش از یک کتاب سانسکریت گرفته شده که این کتاب اصلش در دست، البته اصل بسیار بسیار قدیمیه، اون نسخه قدیمی قدیمی که احیانا به پهلوی ترجمه شده الان در دسترس نیست، ولی تحریرهای تازه تر ازش شده زیاد و در دست به نام پنج تنتر، یعنی 5 باب یا 5 کتاب. و ابو ریحان هم اشاره میکنه به کتمال الهند خودش که این کتاب هست و اشاره به ارتباطش با گلدنه میکنه. 5 بابش از این پنچه تنچه ترجمه شد، 3 باب دیگرش از حماسه معروف و بسیار بزرگ هندی مها بهارتا گرفته شده، او را میشناسیم. مها بهارتا تصادفا در دوره اکبر و به همت ابوالفضل وزیرش، ابوالفضل ابن مبارک شاه، مقدار زیادی از کتاب و آثار ادبی سانسکریت مستقیما به فارسی ترجمه شد، از جمله مهابهارتا، و در هند چاپ سنگم شده. ما متن فارسی مهابهارتا رو خوشبختانه داریم، شاید پیش از این که به زبانهای اروپایی این حماسه عظیم ملی هند ترجمه بشه به فارسی ترجمه شده. در صورت
ترجمه کامل
نسخه های متعدد خطی هم ازش در کتابخانه‌های مختلف عالم هست، از جمله در کتابخانه ناسیونال پاریس، و چاپ هم شده است به جزوه های به قطع رحلی، به قطع نیمورقی بزرگ، در چند جلد، چون چیز عظیم است. در هر حال بنده برخورد دادم که این پنج تنتر هست توی مدارک مثلا آنسیکلوپدی دارت و معارف اسلام هم گفته بودن که بله این ترجمه انگلیسی پنج تنتر مال فلان کسه، یک ترجمه کرده یک قرن، مثلا ترجمه فرانسه شو فلان کس کرده در فلان سال، نمیدونم اینا. و بنده در تهران هر چه کوشش کردم که یک ترجمه فرانسوی یا انگلیسی این متن رو به دست بیارم، حالا فارسی که پیشکش، پیدا نشد، تا بالاخره مجبور شدم با وسایلی به رفقایی که داشتم گفتم از امریکا یک نسخه
ترجمه انگلیسی که امروز انگلیسی هم بلد نبودم خود بنده بخونم، یک نسخه ترجمه انگلیسی اینو برام پیدا کردن فرستادن و بنده ارشم بردن پیش یه دوستی که انگلیسی میدونسته، اینو با هم نگاه کردیم مطالعه کردیم قضیه کار کردیم. و این که بنده عرض میکنم مثلا یک سال طول کشید تا این کار من درست شد. حالا به چند در زدم، کجا رفتم، چه کتابخونه هایی رو دیدم، به چه علمای مراجعه کردم، نمیتونم بالاخره به یه استاد سانسکریت بود هندی در اون وقت دکتر ایندوشکر که در دانشگاه تهران سانسکریت درس میداد به اون مراجعه کردم و هر حال چه بدبختی ها کشتم تا این یه نسخه به دست من آمد. بعدها خود همین آقای دکتر ایندوشکر با دستیاری کس دیگری این پنج تا تنتر ترجمه کرد، روز این چهار دانشگاه تهران چاپ شد، یعنی الان ما فارسیش در دست. یه استاد دیگر هندی دکتر امیرحسن عابدی که اتفاقا هم کلاس من و هم درس من هم بود در دوره دکتری ادبیات فارسی و الان در دهلی استاده، ایشون هم یک نسخه فارسی ترجمه پنچتنتره متقدم رو از هم دوران اکبر اونا که وسیله شخصی نام مصطفی خالق داد عباسی ترجمه شده تحت عنوان پنچاکیانه، این متن رو پیدا کرد و تصحیح کرد و چاپ شد و منتشر شد. یعنی الان ما دو نسخه فارسی این رو در دست داریم و نسخه های متعدد هم به تهران هم رسید، البته وقتی کتاب چاپ میشه منتشر میشه میرسه به این طرف اون طرف. یونسکو متن پنچتنتر رو جز کتاب های قابل ملاحظه دنیا به حساب آورد و ترجمه فرانسوی این رو که شاید یک قرن میگذشت از دوره ترجمهش و دیگه نایاب شده بود دوباره از سر تجدید چاپ کردن و مقدمه نوشتن ترتیب دادن، الان در دسترس هم هست. بنابراین روز به روز در مملکت ما این وسایل زیادتر می شد، ولی طبیعی است که ما اول کار بودیم، وسایل نداشتیم، لوازم نداشتیم، تجهیزات نداشتیم، اینا کم کم و به مرور داشت فراهم شد. بنابراین اولا این نقص یه مقدار مال این بود که ما کار رو 250 سال دیرتر شروع کرده بودیم از دیگران، به همین نسبت هم کمتر تجربه داشتیم. طبیعی است که دی علاقمند بودن به این مسائل، با نهایت شور و اشتیاق دنبالش می‌رفتن. یکی از دیدن خدمات بزرگ کرده در این راه ایرج افشار چمون که می‌دونید کتابخونه مرکزی دانشگاه رو این مرد اصلا اساس پایه‌اش رو گذاشت و با خون دل از نقاط مختلف دنیا مثل یه دورگرد این طرف اون طرف میگشت و هر کتابی که به درد کار این کتابخونه مرکزی میخورد و به درد ایران شناسی میخورد اینا رو از هر گوشه جمع کرد، وسائل برمی‌انگیخت، اینو میدید اونو میدید، اشخاصی رو بفرسته میکروفیلم بگیرن از نسخه‌های خطی بیارن، دایره فیلموتک تأسیس کرد در کتابخونه مرکزی و تمام فیلمایی که دارن عکس کرد اونجا گذاشت، هر کسی از فضلا که میرفت خواهش میکرد که نسخه‌ای که میدن اگر به درد میخوره میکروفیلمش تهیه بکنن بیارن، زحمت بسیار شد. طبیعی است که میون افراد مملکت کسانی هم بودن که به این مسائل توجهی نداشتن و دنبال کارهای دیگه بودن، این در همین جا هم هست، اونتا اینجاها چون نظم بیشتری وجود داره آدمی که دنبال این کار نیست میذارن سر کاری که دنبال اون کار هست و آدمی که عشق و شوق به این کارا رو داره میذارن سر این کارا، بنابراین هم اون کارا خوب میگرده هم این کارا. اما تو مملکت ما که گاهی مثلا یه وقت میخوان یه شغلی به کسی بدن بعد میذارن سر یه کاری که نه ارتباطی باش داره نه علاقه ای داره نه تخصصی داره، طبعا گرفتاری های از این لحاظ هم پیش میاد. من نمیخوام بگم هر چه بود کمال بود یا هر کسی که بود حسن نیت داشت، نه خیر، بودن کسانی که اینطور اهمیت نمیدادن، محل نمیذاشتن، کاری این کارا نداشتن، اینا سنگ هم سرگاش می انداختن، کسانی هم بودن برعکس که کار میکردن و به هر حال اون چه شده هر یه نسخه ای که اومده تو این کتابخونه مرکزی یا هر یه نسخه خطی که رفت کتابخونه مجلس یا کتابخونه آستان قدس یا هر فهرست نسخه های خطی که نوشته شده، معنی این حرف اینه که این نسخه از کتابخونه ای که هیچ کس خبر نداشته که این کتابی درش هست یک شناسنامه برایش در تمام دنیا منتشر شده که ای اهل تحقیق در هر جا هستید بدونید فلان نسخه فلان کتاب در فلان کتابخونه ایران هست. و به این ترتیب خب لوازم وسایل کار داشت فراهم میشد و از روزی که بنده شروع کردم تا روزی که بنده دیگه داشتم از کار کناره میگرفتم در اونجا خیلی وضع تفاوت کرده بود. نقایص هم طبعا بود، نابسامانی ها هم به طبع بود، ولی اینا در طی زمان رفت می شد و ما به هیچ وجه صحیح نیست که بیایم اینجا مثلا موزه بریتانیا رو فرض کنیم ببینیم با اون نظم و ترتیب و با اون همتی که نداشتن در طی قرن ها اینا رو جمع کردن، یا کتابخونه ملی پاریس رو ببینیم، کتابخونه سلطنتی ادمان لویی چهاردهم بوده و از دوره لویی چهاردهم یا قبل از او هرچی کتاب بوده اینجا جمع کردن. از همون وقتا قانون داشتن که هرچی کتاب منتشر میشده حتما تو کتابخونه نگهداری بشه، کوشش کردن، کتاب خریدن، از این طرف از اون طرف در حفظش کوشیدن، این تا روزگار ما آمده، هر روزم کاملتر شده، هر روزم مرتبتر شده و آدم هایی هم خود این دستگاه از این تربیت کرده برای اینکه لیاقت اداره اینجا رو پیدا بکنن و شوق هم داشته باشن، عشق هم ببرزن و دنبال بکنن این کار. خب ما این سابقه 200-300 ساله رو نداریم، تازه شروع کردیم. کتابخونه ملی پاریس من 10 سال پیش که اینجا 11 سال پیش که اینجا بودم میگفتن که 13 میلیون آیتم، 13 میلیون قلم چیز داره این تو، از نقشه و از نمیدونم تومارایی که مثل چیز چینی و پاپیروس و البته قسمت اعظمش صفحه و ولی قسمت اعظمش ظاهرا کتاب، مثلا 13 میلیون شاید 12 میلیون جلدش کتاب اون روز بوده، الان چقدر افزوده شده حتما به مراتب زیادتر. ما فقط در تمام کشورمون دو تا کتاب خونه داشتیم که تعداد کتابش از 100,000 می گذشت، یکی کتاب خونه مرکزی دانشگاه و یک کتاب خونه مجلس. اگر 10 تا از این کتاب خونه ها می داشتیم اون وقت مجموعه کتابش می شد 1 میلیون و اگر 26 تا از این کتاب خونه ها می داشتیم تازه مجموعه کتاب تو اون 26 تا کتاب خونه میشد معادل کتاب هایی که فقط در کتابخونه ملی پاریس هست. حالا برای اینکه بنده برم یه ذره جلوتر باید بگم که در شهر 250,000 نفری 300,000 نفری استراسبورگ که شهر بسیار کوچیکی هست کتابخونه ملی هست که معروف است به کتابخونه ملی و دانشگاهی و این کتابخونه در این شهر به این کوچیکی 3 میلیون جلد کتاب داره. یعنی ما باید همونجور که عرض کردم برای 3 میلیون جلد اگر نمیدونم 10 تا کتاب خونه 100,000 جلدی داشتیم میشد 1 میلیون، 30 تا کتاب خونه باید میداشتیم اونجور تا 3 میلیون تازه جلد کتاب داشتیم و به این ترتیب بعد هر کدوم دانشگاه ها برای خودشون کتاب خونه های عظیم دارن، هر کدوم شهرداری ها در محله ها برای خودشون کتاب خونه های عظیم دارن، بسیار بسیار کتاب خونه، خیلی زیاد کتاب خونه میبینید تعداد کتابش از 1 میلیون جلد متجاوزه. خب ما تا به اونجا نرسیم، به این مراحل نرسیم، طبعا کار تحقیق لنگ، طبعا وسائلش آماده نیست، اما ما در این صراط افتاده بودیم و این کار رو داشتیم ادامه میدادیم و سعیم میکردن اون کسانی که در این کار بودن که اون چه جمع میکنن نخبه مطالب و به درد خورترین و مهمترین آثاری باشه که ممکنه در اختیار اهل تحقیق قرار بگیره. این بوده است، دلیلش هم خیلی واضحه، کسانی که این کار رو میکنن اینا اهل علمن، اولا تحصیلات خوبی دارن، در طی تحصیلشون نشون دادن که علاقمند به کار هستن، علم برای علم میکنن، بعد هم مدن چنین سمتی رو پیدا کردن، تبعیز که با کمال دلسوزی و با کمال صمیمیت و با کمال فعالیت این کار رو میکنن و از هیچ امکانشون نیست که استفاده نکنن برای اینکه این کار تکلیف بکنن و طبیعی است که غیر از اینا تازه کسانی بودن که به شغل شخصی خودشون میرفته هرچی درآمد داشت میداد به کتاب فروش و نسخه میخرید نگه میداشت و چیز میکرد. این قبیل افراد خیلی در من کتاب بودن.
نظر آیا سانسور در که در آفرینش ادبی و هنری خیلی محسوس بود قبل از دوره، یعنی در دوره که 5 سال پیش به پایان رسید قبل از این انقلاب اسلامی، آیا در تحقیق و این نوع کارهای مطالعاتی هم بود یا نه؟
والا واقعا نظر شخص من میخوان
بله
به دلیل این که من نمیدونم با کسان دیگه چجور رفتار شده
صحیح.
از این نظر اون چه بنده میگم قطعیت نداره، اون چیزی که من خودم شاهدش بودم
ممکنه دیگری واقعا رفتار دیگری دیده باشه یا طور دیگری با اون معامله کرده باشم. بنابراین بنده اون چه میگم از نظر شخص خودم میگم. دستگاه دنبال سانسور چیزایی بود که ضرر مستقیم به احوال استقرارش داشت، یعنی فکر میکرد که انتشار این قبیل مطالب پایه های حکومت و پایه های دولت رو سست میکنه. تبریز که جورنان میگه حالا اینکه درست بود یا نبود این کار که به نظر بنده درست نبود و بسیاری از مطالب بود که اگر منتشر میشد کنی که ظاهر افتران ضرر پایش میزنه، ولی خیر درست به عکس بود.
اگر اینا منتشر میشد گرفتار به این وضعی که
پایه ها رو مستحکم میکرد، درست مثل این که فرض کنید یه بچه مریضه میخوان آمپولش بزنن، خب این آمپول تن این بچه رو سوراخ میکنه، تو سوراخ میکنه، دردش میاد، عیان گریه هم میکنه و میگه که آقا نزنیم، نمیخوام بزنیم، یا دوا تلخه نمیخوره، امتناع ایوا و سر و صدا و داد و فریاد که این تلخه، این بده، من این نمیخوام، اما خیلی این تلخی رو باید تحمل بکنه برای اینکه بعدش نتیجه ترس خوبه. اما در کار تحقیق تا اونجا که بنده میدونم نه تنها کاری نداشتن، چون به گاه و گوسفند کسی در اون روزگار ضرری نمیزد، حتی اسباب آبروشون هم بود، گویی که خیلی به علم و علما اعتنای واقعی و از صمیم قلب نداشتن، این رو باید بگم، و هرگز برای اینکه کسی که تشبیه مخواد از کار علم و اینا بکنه باید خودش با این علم ارتباطی و سنخیتی و ترتیبی داشته باشه. مثلا مرحوم تقی‌زاده در پست ریاست سنا که بود، به هر ترتیبی که دستش میرسید اگر کسی اهل علم بود سعی میکرد که بود کمک کنه و سایش کارش رو فراهم کنه. نمونش عباس زریاب، دکتر زریاب که از فضلای درجه اول مملکت ما هست، این دست پرورده مرحوم تقی‌زاده کتابخونه سنا رو تأسیس کرد برای اینکه عباس خویی وسیله‌ای داشته باشه و جایی داشته باشه بشینه مطالعه کنه، کار کنه و رشد علمی پیدا کنه. خود بنده رو با اصرار مرحوم تقی‌زاده، اصرار و ابرام، اولا به برادر من که در کتابخونه سنا کار می‌کرد که تو بیا به داداشت بگو بیاد من ببینم، بالاخره ما شرم کردیم از اینکه نریم پیرمرد رو ببینیم، رفتیم، خیلی محبت کرد و همین رساله که زمنه من اتفاقا خونده بود و مقالاتی که در سخن منتشر شد مفصلا ما رو با مهربانی تمام پذیرفت و گفت و شنید و مطالب علمی و بحث و این طرف و اون طرف، و بالاخره آخرش گفتش که آها تو اداره تون‌نویسی هستی، که من هر وقت تو رو میبینم به نظرم میاد که یک کسی مثلا فرض کنید که رافائل برسه به یه آدم عوامی بگن چه کاره هستی، بگه من نقاشم، یه سطل و یه قلمو بده دستش که خیلی خوب این دیوار منزل من رنگ کن، تو هم یه کار اینجوری داری میکنی، تو باید بیا چیز اگر گرفتاری داری من بنویسم، تو بیا در این کتابخونه سنا و بنشین اینجا، فقط حقوقتو بگی و کتاب بخون. البته من رسالم در شرف گذشتن بود و اونطوری که مرحوم تقی‌زاده تصور میکرد هم در اداره تون‌نویسی در نظیره نبودم، به دلیل اینکه خدا رحمت کنه رئیسی که بود، رؤسایی که بودن همشون کمال لطف و الحمدلله در حق من داشتن و چون احساس کرده بودن که من وقتم رو بیهوده تلف نمیکنم و اگر در اداره نیستم به کار بهتری این چیز رو صرف میکنم، و خود اونها هم کاریر تون‌نویسی داشتن، یعنی یه مقدار اطلاعات و معلومات و شعور و سوادی داشتن، این است که همه کمال محبت رو من میکردن، مثلا آخرینشون که من سمت معاونت او رو داشتم، هر بار که او میگفتم که آه اجازه بدیم که یک جلسه رو من برم اداره کنم و یک جلسه رو شما، میگفتم من که کاری ندارم فلان کس، تو کار داری، تو داری یک کاری میکنی، منم اینجا سرم گرم میشه، تو هر وقت خواستی بیا، هر وقت نخواستی نیا، یه وقت هم جلسه زیادتر شد خیلی خوب، یه خودش رو یه دست زیر بال من بکن که صورت مجلسمون سر وقت همده، واقعی وقت هم میپرداختم به کارم و علاوه رسالم دیگه آخرین مراحل داشت، ماشین میشد و غلطگیری میشد و باید دفاع میکردم. این است که مرحوم تقی‌زاده گفتم که من از لطف حضرت اشرف اگر که لازم باشه قطعا استفاده میکنم، بسیارم سپاسگزارم، ولی الان تصور میکنم که دیگه کار من در شرف اتمام و رسالم دفاع خواهم کرد و فکر میکنم که بعد از اون هم تغییر شغل بدم، اگر نشد و مطلوب نبود، البته با کمال میل از این دوتی که در حق من میفرمایید استفاده میکنم. برای این است که مرحوم تبریزاده چون سنفیت داشت برایش هیچ مطرح نبود که من در مجلس کار میکنم یا دکتر مشکور در وزارت دارایی کار میکنه یا اون یکی در اشتیاقین من در کجا کار میکنه. به هر ترتیبی که دستش میرسید، چون میدونست که اینا وقتشون صرف کار میشه که طرف علاقه او بود، درست بود. ولی آدمی که در این مسائل و در این عوالم نیست، این با این حال همه اینا سعی کردن آدمی که به عنوان اهل علم شناخته شده جلو پاش بلند شن، عزتش بذارن، احترامش بکنن. فرده دیده بودم استادایی که بودن، مرحوم مثلا همایی، مرحوم روزافر، اینا هر جا میرفتن تمام درها روشون باز بود. به محض اینکه تلفن برمی داشتن طرف گفتگو اگر وزیر بود، اگر نخست وزیر بود، اگر هر کسی دیگری بود، در کمال احترام و کمال محبت اینا رو پذیرا میشد و کاراشون رو انجام میداد یا لااقل ظاهرا این احترام رو میکرد. یعنی در حقیقت میخوام بگم که دستگاه اگر کسانی هم بودن که حتما بودن که اعتقادی به این مسائل نداشتن، ولی وجود اهل علم رو موجب حیثیت و اعتبار و پرستیژ خودشون میدونستن و اگرچه ظاهری احترامی هم به اینا میذاشتن. بنده شخصا خودم در کار تحقیقم که هیچ وقت هیچ مانعی بر نخوردم، که هیچ، باید عرض بکنم که در سر کلاس ها هم که حساس ترین کار در رژیم گذشته بحثاً سر کلاس بود در دانشگاه. در دانشگاه بسیار بسیار دقیق بودن در مورد معلم ها و بسیار استادیار و دانشیار و استاد داشتیم که یا مطلقا بهشون اجازه داده نمیشد سر کلاس برن، یا اگر اجازه داده میشد مثلا استادی بود، دکتر آریان بود، استاد جامعه شناسی بود، استاد فلسفه بود، استاد علوم تربیتی بود، ولی ممنوع بود از دادن این درس ها. به او گفتن فقط انگلیسی درس بده. دکتر آریان بود سر کلاس در دانشگاه انگلیسی درس بده، ساعت های خیلی محدودی و باقی اوقاتش رو به تعلیف تصنیف میگذره. با این حال بنده باید عرض بکنم که هرگز در هیچ صورتی نه در تلویزیون، نه در رادیو، نه در محافل عمومی و در سالن‌ها که بحث کردم، نه در سر کلاس‌های دانشگاه، هرگز هیچ وقت حتی یک بار نه به تلویح، نه به تصریح، نه به صورت خیرخواهی، نه به صورت توصیه، نه بعد از گفتگو، نه قبل از گفتگو، یک نفر هرگز به من نگو حتی که شما بهتر بود این حرف رو میزدید یا شما بهتر بود این حرف رو نمیزدید. هرچه هم دارم خواست گفتم. البته این ملاحظه رو داشتم که خب من از دستگاهی که حقوق میگیرم انتقاد مستقیم برای تخریب بنای این دستگاه اگر بخوام بکنم، خب نمیذارم من این حرف رو بزنم. بنابراین باید یه قدری راه اعتدال رو طی بکنم، ولی اگر ایرادی داشتم، انتقادی داشتم، این به یه صورتی که مهم نباشه یا خیلی سخت نباشه یا نشون چاختن نباشه، من همه اون حرفا رو میزدم و در حقیقت هر چه دلم میخواست میگفتم. هیچ جور گرفتاری از این لحاظ نداشتم. در حقیقت فکر میکنم که دستگاه گذشته یکستانی رو که به سطح‌هایی رسیده بودن از مطالب و احساس خطر نمیکرد از ناحیه اونها، اینا رو در کار خودشون آزادی کامل میداد. در این مورد این نظریست که من دارم، دیگرون شاید نظر دیگه داشته باشن یا معامله دیگری باشون شده باشه، اون رو من نمیدونم.
بله، میخواستم که اگه اجازه فرمایید حالا یک نگاهی، البته خیلی ساعتی، ولی که اگه بخواییم بارد جزئیات بشیم خیلی وقت میگیره، به آثار سرکار بیندازیم. یه تعدادی که خودتونم بهش اشاره کردید کتابهای ترجمه بود.
بله.
که از این ترجمه ها نمیدونم آیا بعضیاش هست که خاطری خوبی براتون گذاشته باشه یا ازش به قول معروف به عنوان مترجم راضی باشید و اینا، چون بارها اینا مثل این که از نو تجدید چاپ هم شد.
بله، من هر سانم که آدمی چیزی که من به اونو کتاب ترجم کردم مرواری تو مال اشتنبک و اتفاق هم چیزی که ازش چند تا خاطره دارم همین کتاب. اولیش این است که مقدمه این کتاب رو مرحوم کیوان نوشته و طبق همون مسائلی که عرض کردم که این استعداد خاصی داشت در ارشاد و در تربیت افراد و روندن اونها به سمت مسائلی که مستعدش بودن، و یکی از کاراش همین بود، این رنجی بر خودش گذاشت و مقدمه‌ای بر این کتاب نوشت. این یک. دوم این که این اولین کتاب بود که من ترجمه کردم و باز با مرحوم کیوان رفته بودیم در کتاب فروشی فرانسه در چهارراه یوسف آباد در اون روزگار که ظاهراً سال 27 بود و اونجا مجله دخترانه بود که هنوز هم منتشر میشه به نام ال و کیوان برداشت اینو باز کرد و دیدیم که نوشته که آخرین اثر اشتنبک لا وانژانس دو لا پر انتقام مروارید و کیوان گفت اینو بگیر ببینیم چیه و خود او فرانسه خیلی غلط نبود من بهتر غلط بگیر ببینیم چیه و گرفتیم یکی دو شماره شو نگاه کردیم و هنوز تمامش هم منتشر نشده بود گویا در ده شماره منتشر شد در ده شماره منجده و ما یه چند شماره شو گرفتیم هرچه بود یه مقدارش هم که هفته های بعد می آمد بعد رفتیم گرفتیم یک شمارش نبود یادمه که هنوز به یادم بود شماره چهارمش بود ما رفتیم و گفتیم که اینم میخوان گفت خب میاریم براتون میگیم از پاریس بیارم گفتیم که خب چقدر طول میکشه گفت سه ماه راست سه ماه چه گفت اگه زودتر بخواید بعد هوایی بخواید گفتم خب هوایی بخواید گفت گرون میشه مثلا قیمتش میشه دو برابر گفتیم خب بشه ایبی نداره میخوایم و خلاصه سفارش کردیم آمد این ده شماره این که آمد دستمان اتفاقا درست در همون روزهای 15 بهمن و تیراندازی شاه و اون مسائل بود و بنده هم به علت کار کردن در روزنامه قیام ایران متواری شدم به دلیل اینکه حسن صدر صاحب امتیاز روزنامه و جهانگیر بهروز سردبیرش گرفتن بنده هم نرفتم خونه و یه منزلی بود مال یکی از دوستان دوستی که قدرت حمایت از بنده رو هم داشت مرد پهلوان قوی پنجه‌ای بود و او گفتش که بیا خونه ما من رفتم اونجا و بیکار بودم این همکار اداری من بود گفت تو اداره من ترتیب کارتو میدم ناراحت نباش اداره نمیخواد بیای من به جای تو میرم بالا یعنی تو پارلمان کار میکنم و اونجا هم ترتیب کار میدی طور نیست تو بمان منزل یه خونه شاگردی هم داشت پسر کوچیکی حسن نامی اینم بود اونجا به بنده بیکار هر روزی بر خودم لازم کردم که یک دونه از این شماره های مجله رو ترجمه بکنم به فارسی و در ده روز این کتاب ترجمهش تمام شد و بعد در سال 28 در حدود خرداد ماه سال 28 بوی کتاب در آمد به نام انتقام مروارید و بعدها تازه بعد از انتشار متن نسخه انگلیسیش که اون روزا دیر این چیزا میرسید به تهران رسیده بود به تهران و یکی از دوستان گرفته بود و این رو با کتاب تحقیق کرده بود و به نظر شما دو ترجمه خیلی خوب صورت گرفته و یه شب مهمانی داد اصلا به وسیله یکی از رفقا به شامی اون دوست دنوچدار بود ما هنوز خیر و گفت که من امشب خواهش کردم که تو بیای منزل ما و بهت بگم که من این رو با انگلیسی تطبیق کردم کاملا خونده بود که من نوشته بودم که از فرانسه ترجمه کردم گفت با انگلیسی با متن انگلیسی تطبیق کردم ترجمه کاملا دقیقه و من حاضرم سطر به سطر و کلمه به کلمه از این ترجمه دفاع منم تشکر کردم و گفتم که خب من اون چه لازمه دقت بوده در این کار به جا آوردم ولی خب مترجم فرانسوی هم در این کار سهمی داره برای اینکه او هم درست ترجمه کرده به طوری که در برگردان از دو زبان به کلی به کاملا با اصل قابل تطبیقه و خب من از این لحاظ خوشحالم این گذشت و این کتاب در آمد با اسم من محمد جعفر منصور و پنهان نبود که از باب این ترجمه اون چاپ اولش تقریبا اون ناشر هیچ چیز من ندار جز چند جلد کتابی مختصری چیزی عملا به من نداد و یه حسابسازی کرد و قضیه ختم شد و البته خیلی هم منت سر من گذاشت چون تا اون روز کتابی از من منتشر نشده بود او گرفت و منتشر کرد و بعدها البته من از باب حق ترجمه که از چاپهای بعدی کتاب گرفتم که 5-6 بار چاپ شد مزد سعی خودم رسیدم نه اینکه نرسیده باشم ولی از چاپ اولش خیلی این یکی دوم این که در همون روزگار یکی دو سال بعد آقایی به نام آقای پرتو اعظم ابوالقاسم پرتو اعظم که نویسنده بود و کتاب‌های متعددی هم منتشر کرده بود تا اون روزگار و به اصطلاح سری در میون نویسندگان اینا داشت. یک صفحه‌ای در اطلاعات هفتگی به اون داده بودن که گویا به نام یک کتاب در یک مقاله یا چیزی شبیه این بعضی داستان‌ها رو آثار سرشناس ادبی که ترجمه شده به فارسی آقای مرتو اعظم خلاصش رو در این یک صفحه میداد برای خوانندگان اطلاعات هفتگی. و این کتاب دارم به دستش رسیده بود، این کتاب مروارید، و نگاه کرده بود دیده بود که مترجمش شخصی به نام محمد جعفر محجوب و ترجمه رو نگاه کرده بود خوشش اومد بود از ترجمه، نظر شما بود که ترجمه خیلی بد نیست و بعد گشته بود میون آشناهاش و با خودش فکر کرده بود چون سنش زیادتر از منه و اون وقت من در حقیقت بیش از 23-24 سال نداشتم و تازه یعنی سرشناس به ایچاش نبود، خواسته در این اهل کتاب که اولین باری بود که کتابی اسم من چه گشته بود توی دوستان و آشنایان رو با خودش فکر کرده بود داود مترجمی که بتونه این ترجمه رو بکنه من باید بشناسمش، باید شناخته باشم و کسی رو ندیده بود. کتاب خلاصه کرده بود، آخرش یه چند سطر تای مقاله نوشته بود که بله این کتاب رو محمد جعفر محجوب که گویا اسم مستعاری است با فارسی خیلی فصیح و روانی ترجمه کرده و ترجمه خیلی خوبی از این کتاب به دست داده و اینا و به نظرش آمده بود که این اسم مستعار و این همجوری به خاطر من مونده که بعدها گاهی رفقا که میرسیدن میگفتن که خب این اسم مستعار رو تو عوض نمی کنی یا چه کردی اینا خاطراتی بود از اولین کتابی که بنده چیسته. بعد هم یه مقداری از آثار جک لندن رو ترجمه کردم، یه چند تایی از داستانهای کوتاهش بود، یه مجموعه به نام داستانهای دریای جنوب، چند تا داستان کوتاه دیگه و مهمتر از همه اینا شاید مهمترین کتاب جک لندن که پاشنه آهنین باشه با امضای مستعار ترجمه کردم که اون کتاب هم خیلی خیلی موفقیت پیدا کرد و چاپ اولش شاید در ظرف 2-3 ماه تمامش به فروش رفت. متاسفانه بعدش دیگه 28 مرداد شد و این کتاب جزو کتاب‌های ممنوعه اعلام شد و چاپ‌های بعدیش موند برای بعد از انقلاب که بعد از انقلاب هم تا اونجایی که من اطلاع دارم بارها و بارها چاپ شد. یک دور هم پاشنه آهنی به طور مخفی در دوره رژیم گذشته چاپ شد که فروخته می شد در بازار به طور پنهانی و به قیمت خیلی گزافتر و البته بنده نه ناشر رو می شناختم نه می تونستم که حرفی بزنم. این کار اگر برای من به حاصلی داشت این بود که یه وقت دستگاه امنیتی پیدا کنی که مترجم کی هست و بیاد سراغ من که تو چرا این کاری کرد.
بعد از انقلاب اسلامی به اسم شما مترجم اسم شما رو گذاشتن؟
نه خیر، همون اسم مستعار رو که گذاشته بودن گذاشتن ولی چون میدونستن من هستم یکی از اون ناشرها یک بار من رو دید و یه چیزی من داد از بابت یه چاپی که من از این کتاب میکرد ولی دیگران هم چاپ کردند و اونقدر هم شلوغ بود که دیگه من دیدم که درد سر این نمیارزه که بخوام برم و این و اون رو دنبال بکنم که چرا این کتاب چاپ کردید و حال و حوصله‌اش هم حقیقت نسته نداشتم. عرض بکنم که از داستایفسکی خاطرات خانه مردگانش رو ترجمه کردم که در اون حدود سال 35 بود، 34 یا 35 که من دانشجوی دوره دکتری ادبیات فارسی بودم و احتیاج به پول داشتم. شبیه اید یادم هست که این کتاب یه قسمتش ترجمه شده بود و رفته بود به چاپخانه چیده میشد و من در آن واحد نمونه های رسیده از چاپخانه رو میخوندم و غلطگیری میکردم، در همون وقت هم باقی متن رو ترجمه میکردم و میدادم کورکور به چاپخانه تا چاپ اون کتاب هم تمام شد و بنگاه امیرکبیر چاپش کرد. یک کتاب از یک نویسنده رومانی به نام اگر اشتباه نکنم میکائیل سادوغانو اسمش بود به نام دخمنشینان چاپ کردم، او رو هم بنگاه صفیه‌انشا چاپ کرد با امضای مستعار البته و او هم منتشر شد، یک بار بیشتر چاپ نشد، نویسندهش خیلی شناخته نبود با اینکه کتاب بد نبود ولی کتاب خیلی زیاد به فروش نرفت و به هر حال فروش رفت اما به چاپ‌های مجدد دیگه نرسید به علت چیچ به علت نویسندهش که خیلی شناخته در ایران نه و دیگه بعد از او شاید من کار ترجمه کمتر کردم و جست و گریخته مطالبی، مقالاتی، مسائلی، یه تیکه از آتش بربیس به عنوان معرفی او ترجمه کردم در کبوتر سرخ منتشر شد. عرض بکنم که اما بعد دیگه برای کار ترجمه فقط استفاده‌ای که می‌کردم استفاده‌ای بود که در کار تحقیق هم اگر داشتم قسمتایی که لازم بود ترجمه می‌کردم. تا یادم نرفته بگم که من از عربی اول شروع کردم به ترجمه، چون عربی بهتر بود. در اون هم چند تا داستان و همثال اینا از مجلات اینا ترجمه کردم. یک نمایشنامه از برنارد شو ترجمه کردم که هرگز منتشر نشد به نام جاندار، و در حقیقت این سیامش به کار ترجمه من بود که شروع بکنم به کار و اون رو هیچ وقت منتشر نکردم. یک نمایشنامه دیگه از توفیق الحکیم ترجمه کردم به نام پراکستا، که این پراکستا هم در تماشاخانه تهران بازی شد و هم در رادیو گویا اجرا شد به صورت نمایشنامه رادیویی. و من از بابت این کتاب هم که سه پرده بود و هر پرده ایش رو یک شب نشسته بودم ترجمه کرده بودم و در اون دوره دانشجوی دانشکده حقوق بودم، یعنی بین سالهای 23 تا 26 بود و من 22 سال بیشتر سنم نبود، اولین پولی که از بابت قلم به دست آوردم از بابت قیمت این پیس بود که سه شب ترجمه کردم و مرحوم احمد دهخان 120 تومن پرده 40 تومن به من دستمزد داد و گرفتن این 120 تومن و خرجش از راه قلم و از راه ترجمه برای من خیلی لذت بخش و خاطر انگیز بود.
ولی اجرا نشد و منتشر هم نشد.
اجرا شد هم در تماشاخانه تهران و هم در رادیو، ولی منتشر نشد. و یک کتاب عربی هم در باب ترجمه احوال بیوگرافی داستایفسکی